فصل 20. 1. قاسم همراه با سایرین کیسه سربازی محتوی وسایل شخصیش را در صندوق بغل اتوبوس جای داد. در شلوغی و همهمه مضطرب سربازان سرش را به سوی آسمان گرفت و طبق عادت خورشید را به عبث در آسمان دود گرفته و مکدر تهران جست. جایش خالی بود. لبخند زنان زمزمه کرد: دوستم دارد. پشت سر دیگران به درون اتوبوس رفت و در کنار دوست سربازی روی صندلی نشست. سربازان در تشویش جانکاهی به سر می بردند و به آنچه که در پیشا رویشان بود غمگنانه می نگریستند. دلهای مضطرب و جوانشان آکنده از امید زنده برگشتن به آغوش خانواده بود. در این ترس و تشویش و امید بسیاری از آنان تند و متشنج سیگار دود می دادند. اما قاسم انگار انسانی زمینی نبود و در ورای اضطراب زجردهنده و عصب کش این رهسپاران محسوم مرگ به سر می برد. به جنگ و آنچه که در پیش رو داشت نمی اندیشید. حتی هیچ اندوهی از گذشته تلخ خود را نیز به خاطر نمی آورد، بلکه با تبسم گنگ و خواب آلودی بر لب به همراه پروانه سرمست در آسمان رویاهایی شیرین به سر می برد. احساس توانمندی با شکوهی در شریانهایش موج می زد. تمام غلل دست نیافتنی زندگی برای او اینک فتح شده و سهل تلقی می شد، چرا که دیگر بالا بود، برجا بود، شیدا بود و شور و شعفی آشخانه تمام ذره های وجودش را در بر داشت. او بود و خیال شالیزار و دختر مردم و شادی و مسرت و حس زیبای زیست و جهان انگار میبایست در این شادمانی اغراق آمیز او سهمی میداشت. عاشق علی حسن، چرا عزا گرفتی؟ یک دم بخوان و دل ما را شاد کن، به دوست سربازی که کنارش نشسته بود گفت. علی حسن جوان خوش صدای آذری نگاه حیرانی به او انداخت و مکدر با لهجه زیبایش گفت: همه حالشان گرفته چون می دانن که زنده برگشتن از جبهه کار حضرت فیل است. تو یکی خوشحالی و می خواهی ترانه بخوانم؟ بخوان عاشق علی حسن. عاشقهای آذربایجان همیشه توی همین لحظه ها بود که با آوازهایشان به مردم انرژی و امید برای زندگی می دادن. به جان تو حال ندارم واسه. برو به بها و بهرام بگو کردی بخوانن تا حال من یه خورده جا بیاید. نمی شود. مثل همیشه اول باید تو شروع کنی. اصلا تو چهت از امروز؟ تو که از مرگ نمی ترسیدی؟ ای کاش فقط موضوع مرگ بود. موضوع چه است پس؟ نامزدم دیشب پشت تلفن کلی گریه کرد. ناراحت نباش، یک روزی بر میگردی و دلش شاد شاد میشود. من هم زنده بر میگردم عاشق علی حسن. میدانی چرا؟ چرا؟ برای اینکه عاشق شدم. عاشق؟ تو دیوانه ای به خدا قاسم، مگر تا حال عاشق نبودی؟ چرا بودم، ولی همین دیروز فهمیدم که او هم دوستم دارد. مبارک باشد. از من میشنوی؟ هر جا که این اتوبوس نگه داشت پیاده شو و برو پی عشق و عاشقی است، وگرنه دل دختر مردم را داغدار میکنی. از من به تو گفتن این اتوبوس لعنتی دارد ما را به سوی مرگ میبرد. چرا خودت نمیروی؟ پدرش میگوید که تا برگ پایان خدمت سربازی نشانش ندهم به من زن نمیدهد. بیچاره نامزدم. دلش نمیخواست بیایم سربازی. دیشب نمیدانی چقدر گریه کرد. عاشق علی حسن، تا جبهه و مرگ هنوز خیلی مانده. هر وقت اوضاع خطری شد در میرویم. بی خیال. بخوان. من بچه ها را ساکت میکنم. آهای آشقارا. گوش بدید. عاشق علی حسن بالاخره راضی شد بخواند. در خط مقدم جبهه جنگ، قاسم به همراه چند سرباز دیگر برای یک روز مرخصی گرفت تا به شهر پشت خط برود و به کارهای شخصی است بپردازد. در اولین فرصت به اداره پست و تلگراف رفت و شماره تلفن خانه جلیل را گرفت. شورانگیز گوشی را برداشت. قاسم گفت: الو، منم. شورانگیز، سلام. حالت چطور است؟ قاسم، واقعا خودتی؟ آره، منم. میخواستی کی باشم؟ از بیمارستان داری زنگ میزنی؟ نه، چرا از بیمارستان؟ کجا بودی این همه مدت؟ میدانی ما همه چقدر نگرانی کشیدیم؟ زودتر نتوانستم تماس بگیرم. یک سره ما را فرستادن فاو. نمیشود مرخصی گرفت. بعد از 5:30 امروز آمدم پشت خط. یعنی جدن حالا تو توی تهران نیستی؟ تهران؟ نه بابا، چند ساعت دیگر دوباره باید برگردم خط. دیوانه، نمیدونیم ما چه کشیدیم. شایع کردن که تو شهید شدی. شوخی نکن شورانگیز. جان لاله شوخی نمی کنم. هنوز باورم نمی شود که تو زنده ای. همه برای تو سیاه پوشیدن. عجب. بگذاریم. وقتی مرخصی آمدم میبینی که بادمجان بم آفت ندارد و من واقعا زنده ام. ببین شورانگیز جانم، چرا حرف نمیزنی؟ شماها چطورید؟ همه خوبیم. پروانه حالش چطور است؟ چند هفته پیش اینجا بود. او هم حالش باید خوب باشد. یک سوال از تو داشتم شورانگیز. چه سوالی؟ چه جوری بگویم؟ سوالت را بپرس. حتما در مورد پروانه است. آره. خب چی هست؟ کشتی ما را تو؟ جلیل به من گفت که پروانه در مورد من با تو صحبت کرده. چه صحبتی؟ که من را دوست دارد. میخواهی بگویی که خودت این را تا حال نفهمیدی؟ آخش، حالا دیگر فهمیدم. جلیل کجاست؟ اینجاست، بیا با او صحبت کن. جلیل عباسی گوشی را از زنش که علی رغم شادی از زنده بودن قاسم دلگیر به نظر می رسید گرفت و با خوشحالی گفت: الو، چطوری شهید زنده؟ سلام، قربان شما، مشتاق دیدار. جایت خوب است؟ راحتی؟ همه چیز روبرا، خیلی ممنون. شما چطورید؟ ما همه خوبیم، ولی عمو قاسم، حال مامانت اصلا خوب نیست. خبرش شهید شدنت که به گوشش رسید، حالش خیلی وخیم شد. هر جور شده بیا تا بیچاره قبل از مرگش تو را ببیند. 3. بعد از گفتگوی تلفنی، قاسم با خود تنها ماند. به فکر افتاد تا جریان به مرخصی نفرستادنش از طرف مقامات را با شایعه شهادتی که برایش به گفتگوی شورانگیز در زادگاهش پراکنده بودند به هم پیوند دهد. یادش آمد که در نخستین روزهای دوره آموزشی دایره سیاسی عقیدتی ارتش بارها به بازجویی از او پرداخته بوده است. با خود گفت: ای داد بیداد، من را باش که فکر میکردم با آمدنم به سربازی گذشتم را فراموش کردن و من را از خودشان میدانن. من را انداختن جلو تا راست راستی برایشان بمیرم. آره، پس بیهوده نبود که بین آن همه همدوره‌ای‌ها فقط من را فرستادن آنجا. چه خریتی کردم. تا همینجایش هم خیلی شانس آوردم. از کجا معلوم آخر سری یکی از پشت سر با تیر نکشادم. تصمیم گرفت به واحدش برنگردد. اما برای تهیه بلیت قطار یا اتوبوس هر سربازی بدون استثنا میبایست برگه مرخصی به مامورین باجه نشان میداد. او نه تنها برگه مرخصی واقعی بلکه نمونه جعلی آن را نیز در دست نداشت. بعد از مدتی سرگردانی به راننده اتوبوسی مراجعه کرد و استغاثه کنان گفت: شما را به جان بچه هایتان من را با خودتون ببرید. مادرم مرده، باید قبل از کفن و دفنش برسم. راننده مشکوک از او پرسید: برگ مرخصی داری؟ نوبت مرخصی من نبود، به همین خاطر به من ندادن. راننده پوزخند زنان سر تا پای او را برانداز کرد، به سیگارش پکی زد و در حالی که دودش را به شکل حلقه حلقه پی در پی از دهانش بیرون می داد پرسید: میخواهی فرار کنی؟ فرار؟ نه به خدا، بعد از مجلس ختم مادرم دوباره بر می گردم. برو پسر، برو بگذار باد بیاید. اگر مادرت مرده حتما قبل از اینکه تو خبردار بشی کفن و دفنش کردن. شما را به خدا رحم کنید آقا، آدم که نمیتواند اینقدر بی‌وجدان باشد. بچه جان، گفتم برو بگذار باد بیاید. وجدان؟ توی این چند سال جنگ آنقدر امثال تو را دیدم که دیگر تمام سوراخ سنبه های وجدانم بسته شده. برو پی کاره. قاسم وقتی خونسردی و بی‌توجهی راننده را دید دریافت که او نمیتواند از طرفداران رژیم باشد. بنابراین تصمیم گرفت صادقانه از راننده برای فرارش کمک بخواهد. آقا، راستش را بخواهید میخواهم بگردم خانه. من قبلا مدتا زندانی سیاسی بودم. مجبورم کردن بیایم جبهه. نزدیک به 6 ماه است که تمام وقت توی خطم. امروز برای اولین بار 24 ساعت مرخصی به من دادن. نمیدانم چرا توی معلم شایع شده که شهید شدم. مادرم داغ یک پسر سربازش را دیده. کافیش است. بیچاره حالا وضع رویش جدا خیلی خراب است. مردانه کمکم کنید تا از جبهه در بروم. کردی یا شمالی هستی؟ چه فرقی دارد؟ شمالی هستم. پس میخواهی فرار کنی؟ اگر بتوانم توی این جهنم یک بلیط و برگه مرخصی گیر بیاورم، آره. همین را میخواستم بشنوم. من از آدم‌های با جربزه خوشم میآید. قبل از اینکه مسافرها سوار بشوند، برو بنشین توی بوفه. کرایه‌ات را نگهدار برای خودت. برگ مرخصیت با من. شاگردم برایت جور میکند. 4. با پیاده شدن از اتوبوس به سوی خانه جلیل رفت. در بین راه از مغازه قنادی شیرینی خرید و از گلفروشی دست گلی تهیه کرد. غرق در شوق دیدن پروانه و دوستانش، زنگ در خانه را به صدا درآورد. جلیل عباسی مثل همیشه از دیدنش خوشحال شد. دخترش لاله خود را در آغوش او انداخت، اما شورانگیز مکدر و دلگیر به نظر می رسید. آسم پرسید: چه شده شورانگیز؟ چرا پکری؟ چیز مهمی نیست، خوب شد که بالاخره آمدی، ولی انگار تو از آمدنم چندان خوشحال نیستی. خیلی پکری. اینجور که تو فکر میکنی نیست. اینجور که تو فکر میکنی نیست. من از دیدنت خیلی هم خوشحالم. جلیل عباسی حرف زنش را قطع کرد و به جای او ادامه داد: آره، چیز مهمی نیست. شورانگیز سرش یک کم درد میکند. درست میشود. خب قاسم جان، فرارت را از طرف همه رفقا به تو تبریک میگویم. قاسم که حواسش همچنان به شورانگیز بود گفت: خیلی ممنون. شورانگیز، پروانه کجاست؟ شورانگیز رنگ از چهرهش پرید. در حالی که سعی میکرد از دادن جواب سریع تفره رود، جواب داد: نمیدانم. به پروانه خبر ندادی که من امروز میایم؟ جلیل که سعی داشت موضوعی را پنهان نگاه دارد، پیش دستی کرد و قبل از زنش جواب داد: قاسم جان، وضع ما چندان خوب نیست. پروانه مدتی است که پیش ما نمی آید. قاسم وحشت‌زده پرسید: چه شده؟ پروانه را گرفتن؟ خوشبختانه نه، ولی تعدادی از رفقا را شکار کردند، از جمله همخانه پروانه را. شورانگیز جان، لاله را لطفا ببر آن اتاق سرگرم کن. من و قاسم باید یه خورده با هم حرف بزنیم. شورانگیز لاله را برخلاف میل او از قاسم گرفت و مکدر به اتاق دیگر رفت. جلیل عباسی ادامه داد: به زودی رفیقی با تو تماس میگیرد. ما هم مجبوریم فعلا همدیگر را نبینیم. قاسم که از شنیدن اخبار در مورد موج جدید دستگیری ها به سختی نگران شده بود، غمگین پرسید: خب وضعیت من و پروانه چه می شود؟ کدام وضعیت؟ شما طوری حرف می زنید که انگار از جریان خبر ندارید. خب من پروانه را چطوری می توانم ببینم؟ ما کی عروسی می کنیم؟ قاسم جان، اینقدر تون نرو، یه خورده دست نگه دار. یعنی چه؟ من اصلا نمیفهمم بین شما چه خبر است. چون چند تا از بچه ها را گرفتن، زندگی تعطیل شد؟ نه، فقط مسئله شما دو نفر یک خورده پیچیده شده. رفقا عقیده دارن که هر کدام از شما فعلا باید در فکر حفظ جان و انجام وظایفتون باشید. این کار را من و پروانه وقتی که با هم باشیم هم میتوانیم انجام بدهیم. قاسم جان، پروانه به جای دیگری فرستاده شده. ملاقات شما اصلا ممکن نیست. حالا چه برسد به این که با هم زندگی کنید؟ قاسم پریشان از جایش برخاست و اعتراض کنان گفت: ما هم دیگر را دوست داریم، عاشق همیم. مثل این که هیچ کس نمی خواهد این دکتر را ببیند. می دانید چند سال است که؟ جلیل در حالی که تلاش می کرد با صدای ملایمی قاسم را به آرامش وادارد، گفت: قاسم جان، به تو حق میدهم. این هم یکی دیگر از جنایت های این رژیم است که به جوانهایی مثل شما حتی فرصت ابراز علاقه به همدیگر را نمیدهد، تا چه برسد به اینکه جوانی کنید و از زندگی و جوانیتان لذت ببرید. اما رفیق، یه خورده جوانب دیگر را در نظر بگیر. ما حالا در شرایطی زندگی میکنیم که هر آن امکان دارد بریزن توی خانه و دستگیر رو اعدام کنند. در چنین شرایط دشواری یک عنصر انقلابی باید مدبرانه برخورد کند و اسیر احساساتش نشود. برای تو از این به بعد یک زندگی عادی ممکن نیست. درستانی، تو هنوز راه پرپیچ و خمی در پیش داری. هیچی نشده میخوای ازدواج کنی؟ تازه نظر پروانه هم اینجا شرط است. من دقیقا نمیدانم او چه نظری دارد. بیا. جلیل عباسی نامه از زیر فرش بیرون آورد و به قاسم داد. قاسم آن را با عجله باز کرد. با دیدن دستخط پروانه و نخستین جملات او عصبانیت پیشین جایش را به هیجانی شیرین داد. اما دیر نپایید که برق از چشمهایش پرید و شادمانی زودرسش محو شد. عرق سردی بر پیشانیش نشست. زانوانش به سستی گرایید. حس خفگی بر گلویش چنگ انداخت. خواست فریاد بزند نه، اما صدایی از حنجرهش بر نخواست. در این خفگی و بحران درون رگهای متورمش جنبش ملموسی شکل گرفت. تنش لرزید و به سختی توانست دوباره هوا وارد ریه‌هایش کند. با عادی شدن ضربان قلب مجنونوار در اتاق به قدم زدن پرداخت. جلیل عباسی که با مشاهده بحران روحی قاسم سخت مستحصل به نظر می رسید دست داد برآمد به ترتیبی آرامش کند. قاسم جان، حالا وقت لیلی و مجنون نیست. ما در شرایطی هستیم که حتی اجازه نفس کشیدن هم به ما نمی دهند. اسیر عواطف و احساسات شدن اصلا جایز نیست. به قول شاعر همه چیز رنگ خون دارد این زمان. همه چیز رنگ خون دارد این زمان. قاسم خشمگین فریاد زد لعنت بر هرچه شاعر، لعنت بر هرچه لیلی و مجنون، لعنت بر هرچه عشق. اینجوری برخورد نکن قاسم جان، در برابر سختی ها نقطه ضعف نشان نده. من آدم ضعیف و ترسو و بریده ای هستم آقای عباسی، لطفاً بگویید به سوغن میخورم که اما اشتباه کردم. 5. قبل از خروج از کوچه خواست برگردد و به پشت سرش نگاه کند. ترک بی بازگشت خانه‌ای که زمانی با پروانه و دو شاخ گل سرخ و بیشماران رویای گرم و دلنشین جوانی به درون آن پا گذاشته بود سخت شکننده و دلگیر می نمود. برخاست خود نهیب زد. مغموم و خرامان به راه افتاد و نالید کجا بروم؟ به کی بگویم؟ زمین دهان باز کن و مرا توی خودت بگیر. خدایا کاش نمی مردی تا حالا به تو پناه می آوردم. ویران خیابانها را زیر پا گذاشت. نتوانست دریابد که کی چگونه و به چه وسیله‌ای به میدان آزادی رسید. صدای راننده اتومبیل کرایی مسیر تهران قزوین مثل صدای وزوز زنبوری گوشش را آزرد. سرکار، لرد هستی یا اینکه خیلی عجله داری؟ تو این همه مدت که دارم مسافرکشی میکنم تا حال پیش نیامده که یکی این وقت روز دربستی به قزوین برود. هی، با تو هستم. سرکار، طوری شده؟ چرا داری گریه میکنی مرد؟ توی عملیات قبلی خیلی جسد دیدی؟ از کدام جبهه میایی؟ با تو هستم. سرکار. 6. زمانی که قاسم هنوز در زندان به سر میبرد، دوست او جعفر ازدواج کرده بود و جمیل زنش به زودی میبایست صاحب بچه میشد. با وقوع فاجعه قتل حلیمه و خانواده‌اش، قاسم تنها فرزند جان به سالم برده خانواده مقتول نزد آنها زندگی میکرد. دکمه زنگ در را فشرد. جعفر در خانه را به رویش باز کرد. لحظه‌ای بهت زده با او خیره شد، بعد با اشتیاق در آغوشش گرفت و گفت هی عمو، گفتن که تو مردی. جدا این خودت هستی؟ باورم نمی شود. اوه 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 اوه، ریش و پشم صورتش را ببین، شده درست به شکل حزب اللهی های جانی. دیگر چه شده؟ چرا اینقدر گرفته ای؟ هی با تو هستم. نپرس جعفر جان، نپرس. یعنی چه؟ این چه قیافه ایست که به خودت گرفتی؟ چشمایت گود افتاده و پر از عشق است. چند شبانه روز است که نخوابیدی؟ بگو ببینم چه مگرد است عمو. رفیقایت کشته شدن؟ نپرس جعفر جان، نپرس. بگو چه شده خب؟ دوباره قاطی کردی؟ خیال کن یه همچون چیزایی. ولی خوب می شوم، یعنی باید خوب بشوم. جمیله و قاسم کجا هستن؟ پدر شدی؟ هنوز نه. آهای جمیله، قاسم، بیایید ببینید سر و کله کی پیدا شده. این عمو هنوز زنده است. نگفتم این قاسمی که من می شناسم 100 تا جان دارد و به این زودی ها نمی میرد؟ جمیله و قاسم شوق زده به استقبالش آمدند. خواهرزاده‌اش را در آغوش گرفت و وارد خانه شد. پس از مدتی جعفر گفت: خیلی وقت پیش یک نفر برایت یک بسته آورد. کی بود؟ چه بسته ای؟ من از کجا بدانم که کی بود؟ ولی یارو خیلی مشکوک به نظر می رسید. اول توی سبز میدان آمد سراغ قاسم و با او بازی کرد. با لهجه مردم محله خود تان حرف می زد. بعد گفت که دوست قدیمیت است و شروع کرد در موردت سوال کردن. زیاد تحویلش نگرفتم. فکر کردم یکی از این ارتش 20 میلیونی جاسوسی است. گفتم که آموزشی را تازه تمام کرده ای و تو را بردن اهواز. گفت که یه هدیه برایت دارد. خواست مطمئن بشود که به دستت میرسد یا نه. گفتم من با تو چندان رابطه ای ندارم. فقط با رجب پدر خواهرزاده‌ات دوست بودم و حالا این بچه را سرپرستی میکنم. ولی خب تو بعضی اوقات به او سر میزنی. اسم من را نمیدانم از کجا میدانست تخمه سگ. یهو گفت آقا جعفر، من اتفاقی توی قزوین هستم. به زودی یک هدیه تحویلت میدهم. بی زحمت هر جور شده آن را فقط به خود قاسم بده. بعد از چند روز یک دختر خانم با مقنعه آمد دم در خانه ما و این بسته را داد به جمیله. قاسم وقتی بسته را باز کرد از تعجب ماتش برد. خواست آن را به حالت اولش برگرداند اما دیر شده بود. جعفر ناباورانه نگاهی به او و نگاهی دیگر به بسته داشت. بی توجه به هدیه نامه ضمیمه آن را به دست گرفت. جعفر اعتراض کنان گفت ببین این رفقای ماجراجویت چقدر احمقند. عمو، اگر عشقتان کشیده و میخواهید ادای شریک ها را در بیاورید لاغل با آدم بگویید تا اینجور آت آشغال ها را یک جای درست حسابی قایم کنیم. قاسم چیزی نگفت. بسته محتوی اسلحه کمری را به او سپرد و خود به خواندن نامه مشغول شد. دوست عزیزم قاسم، پس از عرض سلام امیدوارم حالت خوب باشد. خیلی وقت است که شنیدم از زندان دشخیمان خمینی آزاد شده ای. خصوصا یکی از برادرها که مدتی هم سلول تو بود برایم از رشادت تو خیلی تعریف کرد. از اینکه وضعیتم جوری است که نمیتوانم حضوری با تو تماس بگیرم شرمنده‌ام. یاد دوران مدرسه بخیر. اگر آن روز خانهشان را آتش می‌زدیم و با تفنگ‌های سرپر پدر خدا بیامرزد جفتشان را به درک واصل می‌کردیم، حالا حتما حلیمه و خانواده‌اش زنده بودند. چون خواهر تو خواهر من هم بود. راستی هنوز هم معتقدی که اسلحه به دست گرفتن و کشتن کار اصولی و انسانی نیست؟ واقعا میخواهی در برابر این جنایت ساکت بنشینی؟ من حاکم شهر را با رشادت برادرها دادم هوا. این قاتل نادر که یکی از محافظانش بود جان سالم به در برد و فقط یک پایش را از دست داد و حالا هم به عنوان شهید زنده دارد برای خودش از مال مردم مثل پدر جاکش بازاریش پادشاهی می کند. آدرس خانه و ساعت ورود و خروجش؟ اسلحه را به هیچ وجه به خاطر دعوت تو به ملحق شدن به صف رزمندگان سازمان ما برایت نمی فرستم. این کارم کاملا خصوصی است. به عنوان یک دوست قدیمی وظیفه خود دانستم ادای دین کنم و به تو بگویم یا برو انتقام خواهرت را بگیر یا با یک گلوله خودت را خلاص کن، چون آنجور که من تو را میشناسم. با پایان گرفتن نامه قاسم در حالی که بی اراده چشمهایش را با دست ممتد میمالید به فکر فرو رفت. جعفر با تمسخر گفت: چه رفقایی عمو، برایت اسلحه پست میکنم. لابد به تو پستی هم مأموریت میدهند تا چریک بازی در بیاوری و یک شبه خلق کون نشور ولی قهرمان را از دست آخوندها نجات بدهی. داخل این بازی ها نشو عمو. تا زمانی که مردم بخواهند به این آخوندهای دیوس سواری بدهند، دوستان انقلابی و ماجراجوی تو با کشتن 4 تا جاکش پاسدار و آخوند ویل معطلند. توی این مملکت تا بخواهی آخوند و پاسدار زاد و ولد میکنند. عوض اینجور کارهای احمقانه آستینتان را بالا بزنید و بروید توی مردم و آنها را با حقوقشان آشنا کنید. بگویید خلق قهرمان بی عقل و کن نشور. تا کی میخواهی برای آن حسین مظلوم خدا بیامرز که 14 قرن پیش شهید شد سینه بزنی و دم کون ملا بیستی و نماز بخوانی تا بعد از مرگت بروی بهشت؟ تو هم آدمی، آدم، دست داری، چشم داری، گوش داری، عقلت را به کار بینداز. مثل ملت‌های دیگر به عقل و اراده خودت متکی باش و آزادانه زندگی کن. این همه فقر و ننگ و تغییر تا کی؟ آخر تا کی می‌خواهی یک پویوز قدرت طلب به نام ولی و مرجع تقلید و رهبر خرد کند که نماینده خدا و ائمه است و برایت تصمیم بگیرد و به ذلتت بنشاند؟ قاسم نامه را به طرف او پرت کرد و خواهرزاده اش را که روی زانویش نشسته بود در آغوش گرفت. پسرک با زبان شیرین و کودکانه اش به حرف آمد و گفت: دایی، گفتن که تو هم مردی، ولی من باور نکردم، چون یک شب خواب دیدم که تو با مامان و بابا و ککب بگشتید خانه. این خانه نه، آن خانه قبلی که خیلی سنگ توی حیاتش بود. نن ککب هم با شماها بود، حالش خوب و خوب شده بود و مرا دوباره به جا می آورد. قاسم در حالی که سر و صورت پسرک را بازی کنان می بوسید، جنون زده به خندیدن پرداخت. صدای بلند خنده اش درون اتاق تنین افکند. با تغییر ناگهانی روی او، جعفر با تبسمی که نشانی رضایت خاطر بود رو به زنش کرد و گفت: جمیله، یک بار خیال نکنی این رفیقم خلاصتا، فقط کارش شبیه جمیله یک بار خیال نکنی این رفیقم خلاصتا فقط کارش شبیه به کار خلاست. مخش اصلا عیب ندارد. نگاه کن. زهر مار چجوری هم میخندد. آن از پکری اولش، این هم از خندیدنش. یک ساعت دیگر دیدی آقا دارد با قلم و کاغذ به قول خودش تر میزند. اینجور آدم ها مثل این که یک چیشان میشود. زمان شاه توی دانشگاه یک علی شاعری داشتیم که شعر میگفت. چه شعرهایی هم. بیچاره هر کاری میکرد هیچ مجله شعرهایش را چاپ نمیکرد. ما را با هم دستگیر کردند. توی زندان هم از شعر گفتن دست بر نداشت. هیچی. بالاخره آرزوی چاپ شدن شعرهایش را با خودش برد زیر خاک. او هم کارش با کار قاسم مو نمیزد. یک لحظه میدیدی خیلی خوشحالد، لحظه دیگر میدیدی که پیشانیش را چین انداخته و دارد به کشتی های غرق شده اش فکر میکند. جماعت هنرمندن دیگر، چه کارشان می شود کرد؟ اینها که زن و بچه ندارن تا کمرشان زیر بار کرایه خانه و خرج و مخارج زندگی خرد بشود و هرگز وقت گیرشان نیاید تا سرشان را بخارانند و فکر کردن از یادشان برود. اگر هم روزی جایی کار کردن، حتما فقط برای سیر کردن شکم گرسنه‌شان است. بعد می نشینند، هی شعر می گویند، هی نقاشی می کنند، تا اینکه اسرائیل دستش از آستین سازمان امنیت یا حزب الله‌ها در می آید و شر زندگی را از سر اینها کم می کند. ببین بازم دارد می خندد. هی عمو، با تو هستم. اینقدر بلند نخند. گوش بچه هم توی شکم مادرش با این صدای خندهت کر می شود. 1364 1369 توضیحات. پیلکند، آبگیر بزرگ. کندوج، انبار یا محل نگهداری خوشه های درو شده برنج. جاکو، قطعی چوب، وسیله ابتدایی خرمنکوبی. کله، آتشدان، شومینه ابتدایی. خارکچو، دیرک یا سیخ چوبی. لاکو، دختر. ریکه، پسر. برار، برادر. خاخر، خواهر. گیلان، در اینجا نواحی غیر الهی استان گیلان منظور می باشد. بیجار، برنجزار، مزرعه برنج. بیجارکار، کار در مزرعه برنج. مشتی، مشته، مشهدی. جریب، هکتار. درز، مقدار برنجی که تقریبا در یک متر مربع می روید. فلپشت، تنبل. نشاستن، نشا کردن. مرز گرفتن، کرت بندی کندن. تیم، بوته خرد یا جوانه شالی. تیم بیجار، قسمتی از مزرعه که جوانه های شالی را در آن می پرورانند. گالش، ساکن نواحی کوپایی گیلان. گیله مرد، مرد گیلک، برنجکار. مولکوته، حرامزاده. واش، علف هرزه. اجنه، جمع جن، نوعی فش. داره، داس مخصوص دروه برنج. نوغاندار، کسی که نوغان یا کرم ابریشم پرورش می دهد. در اینجا به معنی مردی که در تمام مراحل کاشت برنج نزد دهقانی کار و زندگی می کند به کار رفته است. خانخا، صاحب خانه، کسی که مرد نوغاندار را نزد خود به کار می گمارد. زاک، فرزند. پاپوی، پروانه. تیتیل، سنجاقک. گدا بهار، بهار گدا. تنگدستی و بی آزوغی زاره در فصل بهار منظور می باشد. قاسم ایجان، ای قاسم عزیز. ای خدا گل ایجان، ای خدای گل. فرغان، نام یکی از باندهای ترور غیر دولتی.